بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله لزمه علوی گرگانی، کتاب و صلات و قبات صلات، روز یک شنبه 25 فروردین ماه 1387 مطابق با ششم ربیع ثانی 1429.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. دیروز رسیدیم به فرمایشی که مرحوم صاحب جواهر در رابطه با فعل کثیر داشتن، که فعل کثیر معناش چیه و چه چیزی فعل کثیره که نماز رو باطل میکنه و جهت بطلانش چیه. از بیاناتی که صاحب جواهر داشتن که در پایان درس اشاره کردم، صاحب جواهر فرمودن به این که خب میدانید که شارع مقدس یک مجموعه ای را اختراع فرمودند، اون در اختیار بندگانش قرار داده که اون عبارت از صلاته و این صلات دارای یه سلسله اجزا و افعال که اینا نظم مخصوصی داره، کیفیت خاصه ای داره، محدود به حدودیه. قهرن این نماز عبارت شده که در دست بندگانشون هست و خدا خطاب به اینا میکنه که اقیم الصلات، این نماز رو بیارید، این نماز مجموعه مثلا 10 جزء داشته باشه. کیفیت خاصه رو به ما میگه که اینا و هر روز ما داره این نماز رو انجام میده. خب قهرن این نظم و این دستگاه محدوده، این هیئت مخصوصه، قهرن یه هیئتیست که باید کنار هم باشه اجزایش، باید این افعال و اجزای نماز منظم و کنار هم باشه تا ما بتوانیم این عمل رو تحویل ذات اقدس حق بدیم. خب اگر ما آمدیم و غیر این کردیم، یعنی نظمی رو به هم زدیم، این توالی بین الاجزا که باید اجزا پشت سر هم باشه، این توالی رو به هم بزنیم، قهرن دیگه اون عملی که از مخواسته حساب نمیشه، این دیگه خارج از اون نیست که به ما عمل کرده. پس ما موظفیم این نماز را در کل اوقات بیاریم با حفظ این نظمی که ذات اقدس حق بر ما جاری کرده. خب حالا من مکلف چه کار میخوام بکنم؟ من مکلف میخوام این نماز را بیارم، ولی در وسط این نماز مرتکب یه فعل کبیر بشم، فعل کثیر بشم، آیا این نماز باطل میکنه یا نه؟ ایشون میفرماید این فعل کثیری که بخوای بیاری وضعش چجوریه؟ میخوام قشنگ مرز سخن رو به دست بیارید که اگر ما خودمون یه چیزی در مسئله داشتیم و قاطی نکنید که بگید آیا حرف شما با آقای صاحب جواهر یکی شد یا نه. این یه چیزی هست خیلی ظریفه، مواظبت کنید من محدوده کلام ایشونو دیوار کشی بکنم، براتون مرزبندی بکنم. ایشون میفرماید که نظم این نماز اقتضا میکنه که اگر یک کاری رو شما انجام بدید که خلاف این نظم باشه، برای تو اون مأمور رو برو تحویل ندادید، قهرا نماز باطل میشه. خب حالا اونی که میاد نظم رو میخواد به هم بزنه چجوره؟ آیا گاهی به هم میزنه، گاهی به هم نمیزنه؟ میفرماید اون عملی که شما انجام میدید تو نماز، اون عمل یه وقت ببینی فعل کثیر هست، عملی که میخواد تو نماز انجام بده فعل کثیره، اما منافات با توالی ندارد، منافات با موالات اجزاء نماز ندارد. اجزای نماز همجور موالات خودشو داره، هیچ به هم نمیخوره، اما ولو فعل کثیره، ولو فعل کثیره، اما موالات نماز رو به هم نمیزنی. شما میفهمید نماز چه اشکال پیدا میکنه؟ هیچ اشکال نداره، هیچ اشکال نداره. ایشون میفهمد از امین قبیل است، از این قسمی که الان گفتم، فعلون کثیر اما لم ینافع اجزای صلات را. فهمده مثال عد رکعات صلات بل اصابع، با انگشتان دستش تو نماز رکعت نمازها را بشماره، 1 2 3 4 همجور با انگشتاش. عدد تسبیحات نماز را با انگشتاش بشماره. استغفار بکنه. این عمل کثیرون، فعل کثیرون، اما لا ینافی موالات صلاتی رو، منافات با فعل صلات نداره، با اجزای نماز نداره، این نماز اشکال پیدا نمی‌کنه، نماز درست. در این مورد اگر یه جا شک بکنم این مقدارش هم آیا نماز رو باطل می‌کنه یا نه، در همچین موردی اگر شک بکنم نماز من باطل میشه یا نمیشه، رجوع میکنم به اصل. مقتضای اصل اولی صحته. نمیدونم نماز من باطل شده یا نشده، مقتضای اصل اینه که نماز صحیح باشه یا باطل نشده باشه. پس اینجا فعلا فعلا کثیرا اما غیر مناف لتوال الاجزاء، بنابر این نماز اشکال نداره. اگر شک هم بکنیم اصالت صحه جاری میکنیم و میگیم کان صحیح هست. این ولی این طرف خب نه، حالا ایشون میگه فعل کثیر، ایشون نظرشون اینه، میگه فعل کثیری که میگن مبتله از باب تفویت الموالات. حالا ببینیم میتونیم به فضیل میانه این نظرش، حالا ببینیم چی میشه. حالا فرمایش آقا رو برسن. بذار عزیزان، چون یه خورده اینجا بالا پایین کلام یه طوری بیان کرده آدم به وحشت میفته، مثل میگیم چی جوری داره آقای صاحب که باید پیش میره. من برای کنم رفقا دیر نکنن، در موقعی شب میخواد مطالعه کنن. در اینجا رو در این قسمت بخشش که در این که اگر من افعال کسی رو بیارم علی منافات با موالات نداشته باشه، صاحب جواب میگه نماز اشکالی نداره، اگر شک کم کردی مقتضای اصل صحته، بگو ایشالا نماز درسته. اما اون فراز دوم، فاز دوم قضیه، فاز دوم قضیه اینه که اگر در نماز فعل کثیر انجام داد که منافات داشته باشد با توالی الاجزا، مثل اونجایی که تو نماز را بری، مثل مش کل مش فی الصلات، را بره به صوری که به نحوی که متشرعه حکم کنن که این دیگه فعل کثیره، را بره تو نماز به نحوی که یحکم عند المتشرعه، بگن این فعل کثیره. یه همچی چیزی اگر مثلا توی نماز قرار بگیره، اینجا دیگه فعل کثیر نماز رو باطل میکنه. این فعل کثیر چون منافعه با عجز، چون در حال را رفتن که نمیتونه آدم اجزای نماز بیاره، نمیتونه قرائت نماز، پس باید وایسی بهرن تا را بره اونجا برد، این فعلون کثیرون ینافی موالات الصلات، پس نماز باطل میشه. و اگر شک کردیم این نوع فعل کثیر آیا نماز باطل میکنه یا نه، اگر شک هم بکنیم این نوع نماز باطل میشه یا نه، باید بگیم باطل میشه. میگه باطل میشه. چرا؟ میگه شما مبناتون در باب عبادات چیه؟ عمی هستی یا خصوصی اصحی هستی؟ در باب عبادات قائل به عمی، اسامی عبادات وضع برای اعم شده، اعم من الصحیح و الباطل، یا وضع شده برای صحیح، مبناتون کدومه؟ صاحب جواب میگه که اعمی هم باشی بازم اشکال داره، تا چه برسد صحیحی باشی. اگر بنا شد فعل کثیری بیاد منافات با موالات داشت، این موجب بطلان نمازه، علل اعمیه فضلن عن الاخصیه، که بخواد قراره صحیح باشه. چرا؟ برای که چی که موالات نمازو به هم بزنه که نمیشه گفت این نماز درسته، که چون اونی که ما این دشتر به دست ما رسیده با موالاته، بدون ملا و موالات باشه این نماز محکوم بده. بله نمازون، نه نمازون، علل اعمی نمازون، اما نماز باطله. بنابر اعمی چون نماز باطل هم نماز میدونن، میگن هذا صلات. بله صلات اون اما باطله. اگر اعمی نباشی و اصحی باشی و قائل به صحیح بشی که دیگه بدتر، اصلا این نماز دیگه نیست. چرا؟ برای که وضع اسم عبادات برای صحیح شده، این نماز اصلا نیست که، هیچ کدوم نیست. در این مورد که می فرماید با علم به این که این فعل کثیریست که منافات با موالات داره، یوجب و حکم به بطلان نماز چه علل اعمی چه علل اخصی باشن، در اینجا بگه حالا اگر شک کردم، فعل کثیر رو آوردم شک کردم که آیا این فعل کثیر نماز باطل کرده یا نه، اینجا می فرماید اصل بطلانه. اصل بطلانه چرا؟ تو در نماز شک کردی درست و نماز باطل شده، نباید دیگه از صحت دیگه چطور شد؟ اون بالا میگه از صحت، اینجا میگه از بسلم، میگه فالمتجه هنا الکذالک ایزن، فالمتجه هنا ذالک ایزن، این ذالک منزش به بطلان، میگه اینجا هم باید بگیم نماز باطله. چرا این شک من چرا نماز باد؟ میگه برای که اینجا میدونی شک اینجا به چی برمیگرده؟ نظر مبارک شونیه، میگه میدونی شک اینجا به چی برمیگرده؟ شک که در این که میکنم این نماز من باطل شده یا نه، شک میکنم که آیا اون مصداق امر آمده یا نه، اطلاقات دلیل اینم میگیره یا نمیگیره. و اگر شک بکنم که آیا متعلق الامر هست یا اطلاقات، خب اصل عدم دیگه، اصل اینه که متعلقات امری نگیری دیگه، و نتیجه بس بطلان میشه، نتیجه بطلان میشه. خب پس فرمایش صاحب جواهر مستحضر باشی چی شد. ایشون میگه به نظر من ملاک این که فعل کثیر اجماع داریم که نماز رو باطل میکنه از نظر تفویت موالاته، چون موالات را به هم میزنه از این جهت نماز باطل میشه. پس فعل کثیر خودش موضوعیت نداره، به لحاظ تفویت الموالاته. متفاوت کثیر چون نوعاً همه جا بیشتر جاها موالات رو به هم میزنند از این جهته. حالا این فرمایششون قبول نداری شما؟ میگه نه، میگه فعل کثیر به لحاظ مفوت ملاد از اینه، میگه فعل کثیر از این بابه. نه دیگه، خب شد این موالات بزن قلیل هم باشه باید بگه دیگه، چاره نداره، این ملاک اینه دیگه. پس بنابراین مفوت الموالات از این بابه. خب حالا من اگر تو نماز قرائت دارم میخونم سکوت اختیار کردم، هیچی نگفتم، سکوت تو قرائتم هم هیچی نگفتم، این نماز باطل میشه یا نه؟ فعلی لایی بردم، هیچ فعلی انجام ندادم. اگر فعل کثیر ملاکش مفوت الموالات باشه، پس معلومه نفس مفوت الموالات خودش موضوعیته، نباید اینجور باشه. حالا میخواد تو فعل کسی باشه تو هرچی باشه، حالا نظر ایشون اینه. حالا انشالله بعد استشهاد میاره، منم انشالله دنبالش صاحب جواهر میگیرم، حالا من ولش که نمیدم که، بازم میام انشالله دنبالشون، چون استشهاد میاره شواهد میاره، ماشالله ماشالله میره جلو، ما انشالله باش میریم. بذار اینجا اول ما حساب ما رو با ایشون تصفیه کنیم، به محضر مبارک شد تقدیمش بکنیم قاعده خودمون، بعد دنبال صاحب جواهر بگیم تو کجا برسیم، کار میرسیم تا به ظلمات اسکندریه یا نه. خب پس تا اینجا مرد حرف صاحب جواهر درست شد. صاحب جواهر میگه فعل کثیر اون فعل کثیر مبتله که مفوت موالات باشه، اما اگر تفویت موالات نشه فعل کثیرم باشه نماز باطل نمیشه. و شکش هم میگه اگر در فعل غیر کثیر باشد شک بکنه آیا این مبتله یا نه، از صحته، یادتون نره. اما اگر در فعل کثیر منافی بیاره شک بکنه آیا این نماز باطل کرده یا نه، اصل اینه که مسلانه، چون میگه اصل اینی که بطلانه، از باب شک در مصداق امره، اصل عدم میشه. این نتیجه فرمایش میشه. حالا شما چی میفرمایید؟ این فرمایشاتی که دیروز برای آقایون نقل کردن، ماشاءالله 5-6 تا قول و در فعل کثیر من شماره بهتون دادم، یک یک اینا بیان کردیم. حالا بیان بینیم ما چی میگیم. ما بینیم تابع چه موضوعی هستیم در اثبات این که فعل کثیر مبتله نمازه و چرا مبتله. ما عرض ما از اینجا شروع میکنیم. ما بسم الله الرحمن الرحیم اول مطلب کلک زدن ما از اینجا شروع میشه. آیونی که در درس ما شرکت داشتید، از پارسال گذشته بودید، بلکه قبل از پارسال هم همچنین، اگر یادتون باشه یک بحث مفصلی رو بنده در ابتدای برنامه های خلل صلات رو شروع کرده بودن راجع به این مسئله که ببینیم در نماز اگر چنانچه انسان شکی بکنه در بعضی مصادیق فلان چیز رو نماز بیاره آیا چه صورت داره، جایزه یا نه، مثل اینکه شک در رکنیت، شک در جزئیت، مقتضای قاعده چیه، اگر یادتون باشه مفصل با این بحث صحبت کردیم، اصالت و توقیفیه صلات رو ما به اثبات رسوندیم، به دست مبارکتون دادیم، گفتیم اصل اینی که نماز توقیفیست. اصل نماز توقیفی یعنی چی؟ یعنی نماز از چیزهایی نبوده که دست مردم بوده ید به ید به دست ما رسیده باشه. نه، تو نماز تو دست مردم نبود، از مخترعات شارع مقدسه، از مقدسات شارع مقدسه. این شارع مقدس به وجود آورده. چون مقدسات شارع و مخترعات شرعیه هست، قهرن چیزی که مخترع یک فردی باشد، کیفیت اون عمل، نظم اون عمل، وضع اون عمل به دست واضعشی باید ببینیم واضعش چجور وضع کرده. اینی بهش میگن توقیفی. عبادات میگن توقیفیه، چون میگن عبادات مردم درست نکردن، شارع مقدس که عبادت آورده. ولی زهر حضرت فرمود خذوا عنی مناسککم، فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی. خب چرا آقا فرمود هر جور من نماز بخونم بخونید؟ معلوم میشه که نفس عمل توقیفیه. توقیفی یعنی چه؟ یعنی باید از طرف شرع بیاد، حالا یا به این که خود امام بره جلو وایسه به درسته، یا با گفتار بیان کنه بازم درسته، باید از طرف شارع دلیل برسه بیاد. هر جزئی میخوام بیاریم همینطور، هر عملی رو میخوام انجام بدیم همینطور، حق نداریم از خودمون کم کنیم یا زیاد کنیم. این قاعده اولیه. اینو میشکن اصالت و توقیفیه. عبادت و نماز جزء اصالت و توقیفیه است. حالا که جزء اصالت و توقیفی شد، میریم سراغ این مطلب، میریم سراغ این که انسان از خودش گاهی چیزی را اضافه کنه و نکنه. در امور اصالت و توقیفیه آیون میگن چون چیزی نیست که از عرف گرفته شده باشد، نمیتونیم موضوعش را احاله به عرف بکنیم. بریم بگیم آقایون مردم برید ببینید عرفاً به چی نماز میگن. بله، مردم به چی نماز میگن؟ مردم مربوط به مردم نیست که، مردم مربوط نیست که. چیزهایی که توقیفی هست نمیشه از عرف مردمی به دست آورد. پس با چی؟ باید از طریق خود شارع بیان بشه. طریق بیان شارع به چه گونه است؟ یا من الکتاب است، اشکالی نداره قرآن، یا من السنت است، از سنت میشه من قول الامام، فعل الامام، تقریر الامام، ایبی نداره، اینا درسته. یا این که دلیل دیگر حجت باشه علی اجماع، ببین نداره، اجماع ثابت کنه فلان چیزو بیار فلان چیزو نیار، فلان چیز نماز باطل میکنه. ما چون اجماع رو حجت میدونیم، یکی از ادله اربعه ما اجماعه. پس یا باید کتاب بیان کنه، یا سنت بیان کنه، یا اجماع باید بیان کنه. ولی غیر اینها باشه ما نمیتونیم قبول کنیم، حتما باید از طریق اینا اثبات بشه. خب حالا اگر چنانچه کتاب و سنت و اینها نبود، اجماعی هم نبود، دیگه راهی نداری؟ راه دیگری دارید برای این مسئله یا نه؟ یه راه کوچولویی هم داریم، یه راه کوچیکی هم داریم، اجازه بدید در اینجا نفوذ کنیم یه خورده‌ای. چطور عقل رو هم بی سهم نداریم، چون من الادله ادلت الاربعه، یکی هم عقل دیگه، عقلم من الادلت الاربعه. اینجا عقل رو هم یه مقدار اجازه میدید دریچه‌ش باز کنیم، بگیم اینم بتونه بره جز و ادله بشه. خب حکم عقلی کجاست؟ مثل در باب اولویت القطعیت العقلیه. ها، اولویت القطعیت العقلیه. اگر چنانچه دلیل آمد یه بیانی کرد گفت این در نماز اشکال نداره. دیدیم عملی رو در نماز گفته اشکال نداره که اون عمل درجهش بالاست. حالا من میخوام زیدتر از پایین ترش انجام بدم اشکال داره؟ نه دیگه. اگر بنا باشه من کشتن مار در نماز ایراد نداشته باشه، میتونم بکشمش. بله، امام گفت وقتل الحیه، امام گفته وقتل الحیه. حالا اگر بخوام با دستم او رو دفعش کنم جایز نیست؟ این نماز باطل میشه؟ نکشمش، با دستم دفعش کنم. بیان بگیم نماز باطله؟ نه. چرا؟ امام که نگفته. امام گفته وقت طول المیه، و من که نگفت وقت فعهو. حالا من دفعش بکنم، اینجا چرا میگی دفعش اشکال نداره؟ میگیم از باب اولویت العقلیه. یعنی چه؟ یعنی عقل میگه اگر بنا بشه من بتونم این حیوان را بکشم با اون فعل انفعالات، بله، به یه دست اینجوری کردن این حیوان فرار کنه، باطل میشه نماز؟ نه. این چه دلیلی الان داره میگه باطل نمیشه نماز؟ حکم عقلی. چه حکم عقلیه؟ میگن به طریقت الاولویه، یعنی طریقت الاولویه. درست آقا؟ مثل که در باب غیبت یادتون میاد شیخ مرتضای انصاری تو مکاسب میگه اگر کسی علنن معذرت میخوام ببخشید، اگر بگه زنا داره میکند بیای غیبتش کنی، میگه اشکال نداره علنه. حالا بگه آقا لمس بدن اجنبی رو میکنه، این حرامه؟ شیخ میگه نه. چه حرامه؟ چرا؟ خب وقتی زنا میکنه لمس هم هست دیگه، این بلا اولویت. نگاه کنی چی میگم. شیخ میگه اگر کسی غیبت کرد که این فلانی دست بدن زن نامحرم میزنه فلان، یه غیبت نیست. چرا؟ لعنه اشد من المسش داره، این بلا اولویه میشه دیگه. اگه بلاشون اون جایز شد امام فرمود اشکال نداره، مسش هم اشکال نداره دیگه، غیبت بکنه دیگه. این شیخ تو مکاسب داره، اگه نگاه کنید به نگاه کنید شیخ تو مکاسب گفته. اینی بهش میگن اولویت القطعیت العقلیه. نگاه کنید اینم حکم العقل. اگر اینها باشه کتاب بگه، سنت بگه، اجماع بگه، این قبول. اما اگر آمد دست ما از اینا کوتاه شد، نه قرآن داشتیم، نه سنت داشتیم، نه اجماع داشتیم، نه اولویت داشتیم، اون چطور؟ اونجا دیگه مشکله. وقت ما اجازه بدیم قهرن با رجوع به عصب بکنیم، عصب چی میگه؟ عصب میره سراغ اصالت و توقفیه. اصالت توقفی چی میگه؟ میگه حق نداری کم و زیادش کنی، حق نداری. حالا آقایون این مرز رو داشته باشید تا اینجا. بیاییم دنباله یک مطلب دیگر کناری رو میخوام به یاد بدم. اینها رو قواعد قشن یاد بگیرید، خیلی استدلال اجتهاد تو راحت میشه. حالا که قرار شد در اسامی توقیفیه مثل عبادات، نماز، امثال ذلک توقیفی باشه و توقیفی هم قرار شد طریق بیانش به دست شارع مقدس است، دیگری حق مداخله ندارد. ندارد؟ نه. طریق بیان شارع علا قسمه این است، یاد داشت کنید. طریق بیان شارع نسبت به این اصال این اسامی که توقیفی هستن علا قسمه این. چطور؟ یه قسمه از اینهایی داریم که شارع وقتی میخواد موضوع رو بیان کنه، حالا یا برای اثبات صحت یا اثبات بطلان، چه بخواد بگه صحیحون چه بخواد بگه باطلون، یه موقع عنوان به دست من میده. امام عنوان دست من میده، شاری عنوانی به دست من میگه، میگه التکتف مبتلون. او التکتف مبتلون للصلات، الالتفات مبتلون للصلات. اینا رو عنوان دست ما میده. ببینید بیان کرده تکتف دست به دست گذاشتن نماز رو باطل میکنه، التفات از قبله نماز رو باطل میکنه. چون این عنوان دست ما میده، در این عناوینی که دست ما داد میریم سراغ عرف. دقت کنید قشنگ، در اینجور عناوین ها قهقهه، تکتف، چه اینایی که نماز رو باطل میکنه، امام عنوان دست ما میده، میگه از تکتف و مبطل، از قهقهت و مبطل، از التفات و مبطل. ما میریم سراغ بازار، میریم مردم. آقا برای التفات تا کجا صرف میکنه؟ التفات به تمام معنا باشه، به راست باشه، چپ باشه، عرفیت چجوره، استدعا، این درسته. اینجا نمیاد دیگه آقا سب کنم، مگر نماز توقفی نیست؟ مگر شما نگفتید نماز توقفیه؟ چه حق داری بی سراغ؟ نه، نماز توقفیه، ولی خود شارع به من عنوان دستم داد. خب آقا نماز این نماز رو باطل میکنه، خب من این از کجا به دست بیارم؟ یا باید خودش بیان کنه التفات چیه، یا اگر نباید برم از مردم بپرسم دیگه، اون اشکال نداره. اینجا نداره، قهرن میریم سراغ مردم، میریم سراغ عرف، میگیم آقا التفات تا چه اندازه است، تا چند درجه است؟ یادتون چقدر بحث کردیم؟ این درسته، در عناوینی که شارع دست ما میده میشه مفهوم گرفت، میشه از عرف گرفت، میشه از عادت گرفت. این همون است که دیروز خدمتون از آقای ناینی نقل کردم که اگر شارع حکم برد و عنوان گفت اذا بلغ الماء قدر کر لم ينجس شيء، قدر کر شد لم ينجس، یعنی چه؟ یعنی کمتر بود یا نجس؟ ایب نداره، من از زبان آقا داری نمیگم. اما اگر نه عنوان به دست ما نداد چاره، پس چی؟ مصداق رو بیان کرد. دقت کنید، عنوان دست من نداد و مصداق رو امام آورد قرار داد، گفت این مصداق اشکال نداره، این مصداق اشکال نداره، این مصداق اشکال نداره. او عنوان دست من نداد. یه موقع میگه فعل الکثیر مبطلون، خب من میرم دنبال فعل کثیر، من چیه؟ امام نگفته فعل کثیر، این همه روایات خوندید این اسم فعل کثیر نبرده، یا نگفته فعل قلیل مبتل، نداریم، نه لفظ قلیل به کار بوده، نه کثیر، چی نداریم. خب البته کی از امام سر که آقا من بتراشم لباسم تیر خود خور اتیف میشه چطور؟ اشکال نداره. مار رو بکشم چطوره؟ فرمود اشکال نداره. فلان کار بکنم چطور؟ اشکال نداره. حالا یا جواباً عن سؤال، مثل اینایی که الان گفتم جواب سؤال امام داده، مصداق امام جواب داده، یا ابتدایی خود حضرت فرموده که الرجل یصلی فی المکتوبه و یقتل الحی ولا بأس به، خودش آقا فرمود بادن. اما مصداق گفتا، در مصداق گوی دست پا بسته، در مستاقویی بسته میشه که چی؟ آیا من میتونم تجاوز بکنم از مستاق به غیرشم؟ مستاق مذکور برم سراغ غیرش میشه؟ امثالشم وارد کرد یا نمیشه؟ اونجا چی میفرمایید؟ نظر مبارک تو چیه؟ آیا در مستاقویی تجاوز و تعدیه بل امثال یجوز ام لا یجوز؟ اینجا مواظب باشید تفسیر قائل میشه، دقت کنید چطور؟ تفسیری که فقهای ما در اینجا دو نظریه دارن، من حالا هر دور براتون میگم تا نظر خودم براتون بگم. فقهای ما در اینجا دو نظریه دارن، یه عده مثل صاحب مدارک مرحوم مقدس اردبیلی امثال این شخصیت های بزرگی فقاهتی میگن که بابا وقتی که امام در نماز آمد گفت اقتل الحیه، حیه رو بکش، اشکال نداره. حالا عقرب رو بکشم چطور؟ عقرب رو بکشم، اشکال داره؟ امام عقرب رو نگفت، میگه خب چه اشکال داره؟ حکمال امثال فی و یجوز ولا یجوز واحد، این قاعده عبارتی علما میگن، میگن هم کل امثال فی ما یجوز و ما لا یجوز بیا واحده، چه فرق میگه؟ وقتی من مار رو بتونه تو نماز بکشم، پس عقرب رو هم میتونم بکشم، روتیل رو هم میتونم بکشم، فرق نمی کنه، مار خصوصیت نداره که ها؟ ورکلا.
یه دولما اینه، اینی که دیگه صاحب حدائق هم همین نظر داشت. اگه یادتون باشه من عبارت اول صاحب حدائق خوندم، فرمود هر عملی که امام در نماز بگد و مشتملت فیه من نوع او جنس، اگر نوعش امام گفته جنس چه اشکال داره ما مقابلش هم چیزای دیگر هم بگیم همون نوع. این یه دسته از علماست، همین که صاحب حدائق هم جلوتر براتون خونده بودم، فرمود اشکال نداره. این یه نظریه است که تعدی را فل امثال جایز میدوند از اونی که من مشتملت نصوص به نوع اول جنس، وقتی به نصوص نوع جنسش دارن امثالش هم پس اشکال نداره، میشه انجام داده میشه. این یه قسم. این البته همه قبول ندارن، از جمله همین جناب آقای صاحب جواهر عزیز ماست رحمت الله علیه. اگر یادتون باشه بعد از اینکه حرف صاحب حدائق نقد کرد، اگر جواهر رو مطالعه فرموده باشید بلافاصله صاحب جواهر بهش اشکال کرد و هیچ حقی شما میزنی تجاوز کنیم به هم نوع یعنی چه؟ نه خیر، یه اجازه نمیدن. اما اگر نه، قسم دوم که تقریبا همه اجازه میدن کجاست؟ اونجاست که اگر اونی که در روایت ذکر شده بیان شده عنوانی باشه، عنوان نه به عنوان کلی گفته با مصداقی ها مصداق گفته، ولی اگر از اف از او رو در نظر بگیریم از افش را اجازه میدید؟ بله، این همه علما قبول میکنه، این میشه به اولویت قطعی. همین که خدمتتون عرض کردم اگر مار رو براشد بکشه بتونه، پس دفعش هم میتونه، این رو اجازه میدن. چرا نمیان بگن اصالت و توقفیه؟ چرا میگن به اینکه به حکم العقل بالاولویت القطعیه اگر اون جایز شد اینم جایزه. پس ببینید در ذکر امثال، در ذکر مصادیق عنوانی نباشه، ذکر مصادیق لا یجوز و تعدی جایز نیست الا یا بالامثال علا نظر آینی که ادنی میگن او بالازعف بعد از اون اولویه. این قاعده کلی، اگر این دوتا نبود، اگر این دوتا نبود چه میکنید؟ قاعده اصالت و توقف چیه؟ اصالت و توقف دیگه حق ندارید بیارید. اگر در نماز بیارید جایز نیست، نماز باطل میشه، جایز نیست. خب اگر بنا شد مصادیق امثالش مثل بقول آقا مماثله باشه، مثل گندم نمیگن مثلیه، مثلیه دیگه، آره نه دیگه، اون مثلی اگر باشه اشکال نداره دیگه، عرف میشه دیگه قهرنده. یا که مصداق مثلی باشه اون دیگه اشکال نداره. اگر اون حال اون اشکالی که شما داره میکنه اشکال اون دسته آقایونی که میخوان قبول نکنن امثال رو، این فرمان شما میکنه، اون آقایی که قبول میکنه مثلا. بنابراین تا اینجا پس هر جا که با احد این امور باشه یجوز، اگر نباشه چی؟ شلا یجوز. بفرمایید فعل کثیر از کدام است؟ چی میفرمایید؟ فعل کثیر اگر تو نماز آوردن جزء کدوم دسته است؟ این مقدمه رو برای این چیدم براتون. آیا در اخبار عنوان فعل کثیر دارید؟ نه. فعل قلیل دارید؟ نه. خب حالا اگر نداشتیم پس در چه صورت مبطل، در چه صورت نیست؟ اگر اجماع قائم شد که فعل قلیل نماز را باطل نمی کند، این چطوره؟ میشه گرفت یا نه؟ اجماع داریم میگه فعل قلیل نماز باطل نمی کند. ولی دیگه یا خذو به، چرا؟ ادله اربعه است دیگه، اجماع قرار شد از ادله باشه دیگه. شارع فرمود یکی از این ادله اربعه رو بگیرید. پس اجماع اگر داشتیم که فعل القلیل نماز باطل، مثلا انگشت شماره کردن، اجماع علماست که اشکال نداره. روایت هم که داشتیم، یادتونه در روایت هم خوندیم ما که میخوام رکعت ها نماز و سجده ها با انگشت هزن، فرمود اشکال نداره. تو نماز شب امام می سوال میکنه تسبیحات گفتن درسته داره یا نه؟ پس دلیل داریم ما من الاجماع او نص، دلیل داریم، بسیار خوب، هیچ اشکال نداره. بفرمایید آقا آزادی، بسم الله، اینو مانی نداره. بچه رو بغل بگیره تو نماز شیر بده، ببین نداره، چرا؟ نص روایت داشت. خب این بچه رو بغل بگیره تو نماز دست شیرش بده، فعل اون کثیر او قلیل قلیل است امام میگه اشکال نداره یا کثیر است اشکال نداره. حالا بگو کثیر هم باشه، معذرت میخوام، اگه کثیر هم باشه بازم میگیم اشکال نداره. ماشاءالله احسنکم الله، خدا جزای خیرتون بده. اگه بقدر کثیر باشه، امام وقتی بگه اشکال نداره این کار میشه انجام بدی، و بقیه که مشکل نیست که، ولو بگه فعل کثیر دیگه از این بالاتر که نیست که باش. اما اگر فعل کثیر بود و دلیل نداری میشه داخل کرد؟ نه، فعل کثیر بود و اما دلیل نداری میشه تو نمازش؟ نه خیر. چرا؟ ما بنا شد اصالت و توقیفی باشیم، قرار شد هر جز دلیل اجازه بده انجامش بده، اگر انجام دیم میمیشه. پس اگر فعل کثیر شد ولم یقم علیه الاجماع، ولم یقم علیه، مثل چی؟ من مثال برای آقایون بزنم، مثل اونجایی که در نماز غذا بخورم، اگر غذا در نماز بخورم این چه صورت داره؟ آقایون میگن باطله. میگن چرا باطله؟ ادعی گفتن اجماع داریم باطله. خب اجماع داریم باطله، نماز غذا خوردن به عنوان کثرت اجماع داریم، یا به قول آقای صحابی های مفبت الموالاته. چی مفبت الموالاته؟ امام داره نماز میکنه، من پشتر آقا اقتدا کردم دارم نماز میکنم مشغول خوردن غذا میشن، این چی به هم میزنه موالاتو؟ جناب صاحب جواهر، آقا امام جماعت داره قرائت میکنه، منم تو نماز ایستادم ساکت، زمینا داره غذا میخورم، این مفبت الموالاته؟ کجاش مفبت الموالاته؟ چی به هم زنم؟ صاحب جواهر میگه مفبت الموالات باطله. چشی مفبت الموالات باطله؟ چیزی که اینجا اجزای نماز من به هم ندارم، چیزی که نه در خوندن خودتون بله، یا چشی رو به هم میزنه؟ شما ساکتید دیگه تو نماز، چشیش به هم میزنه؟ بفرمایید معموم هستی یا هیچ. فعل کثیر بدونی قبوله. ببین چی میخوام بگم، فعل کثیر بدونی رو از چشم من قبوله، اجماع بگیم مبطل چشم قبول، اما بیا بگیم موالات به هم میزنه و چی موالات به هم میزنه؟ میری سر اصالت و توقیفی، اون حرف منه، موالات نگو به هم میخوره، بگو اونی که شارع گفته چون این جسمش نیست و حقومیه، اون عرض بنده آی کلا حرف من داره قبول کنی درست میشه. من نفهمیدم شما موالات چی میگیری که وقت گذشته آره باشه تا فردا و صلی الله علیه و آله.